گوش میکنید؟
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 26 دیماه هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به بخش دوم این مجله خوش آمدید که بخش اعظم اون به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره. اما نخست، قبل از هر چیز، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش یک سازمان امدادرسانی 2.5 میلیون نفر در سوریه آواره شدند و 600 هزار نفر هم به کشورهای همسایه گریختند. کمیته بین‌المللی امدادرسانی مستقر در آمریکا همچنین از فرار هزاران خانواده به علت خشونت وحشتناک جنسی علیه زنان و شکنجه و آدمربایی خبر داده است. در همین حال 57 کشور روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده نقض حقوق بشر از سوی طرفهای درگیر در جنگ در سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که نخست وزیر سوریه وائل حلقی روز سه‌شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست به علت سفر نخست وزیر سوریه اشاره نکرده، اما گفت که طرح جدید بشار اسد برای صلح در این کشور در چارچوب طرح پیشنهادی ایران بود که خواستار توقف ارسال سلاح به سوریه، قطع مداخلات خارجی، گفتگوی ملی، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات میشد. شورای ملی مخالفان سوریه گفتند که با بشار اسد گفتگو نخواهند کرد و این طرح را رد کردند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت این کشور جلوگیری کرده است. همزمان وزیر دفاع فرانسه گفت که شهر جبلی در 400 کیلومتری پایتخت به دست شورشیان افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن شورشیان ادامه دارد. به گفته یه وزیر دفاع فرانسه، شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کردند، اما وضعیت در غرب همچنان دشوار است. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می‌کنند. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران پیش بینی کرد که با ادامه تحریم‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، ناآرامی‌ها از شهرستان‌ها به جای تهران شروع شود. به نوشته روزنامه قانون، ناصر شعبانی، جانشین رئیس دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران در این مورد گفت: امکان دارد مسائل معیشتی خیلی تاثیرگذار باشد و قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر در مسائل آینده شرکت داشته باشند. با این همه، این مقام سپاه پاسداران گفت که این نیروی نظامی با تجربه آمادگی مقابله با ناآرامی‌ها را دارد. او در این باره به برخورد با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز اعتصاب‌های سالیان اخیر در بازار اشاره کرد. شیعیان هزاره در پاکستان 96 تن را که در انفجارهای اخیر کویت کشته شده بودند به خاک سپردند. این افراد در بمب‌گذاری‌های گروه‌های سنی کشته شده بودند و شیعیان در اعتراض به ناامنی از خاک سپاری آنها خودداری می‌کردند. در پی این اعتراض‌ها، راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، پس از دیدار با رهبران هزاره‌ها در کویت، با تغییر مقام‌های ارشد این ایالت موافقت کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. هرچند که برنامه نمای دور، نمای نزدیک در صف پخشه، اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم مهداد قاسم‌فر تهیه کننده این برنامه قرار بدم، اجازه میخوام که به نیابت از سوی همه همکارانم که در گوشه و کنار جهان در تهیه این مجله، دیگر مجلات و برنامه های رادیو فردا سهیم هستن، روز و روزگار خوشی براتون آرزو کنم. اگر میخوابید خوابی خوش، و اگر نه، بدونید که رادیو فردا لحظه شما را تنها نخواهد گذاشت. یک یک شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
نمای دور، نمای نزدیک.
برنامه دیگه از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه نشر کتاب و بعد گفتگوی من با مهمان این برنامه رو میشنوید. و اما خبرها. کاندیداهای جایزه ادبیات داستانی اوشنگ گلچیری اعلام شدند. امسال قرار این جایزه فقط به 2 بخش رمان و مجموعه داستان اول اهدا بشه. در بخش رمان، رمان‌های خروج از علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک از رضا زنگی‌آبادی، قلعه مرغی، روزگار هرمی از سلمان امین، و در بخش مجموعه داستان کتاب‌های تمساح بودایی نیوزلند محبوب من از آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تماسکو از فلامک جنیدی، فارسی بخند از سپیده سیاوشی و قبرستان سقف ندارد از سامان آزادی و من جان نیستم از محمد طلوعی نامزدهای 12 دوره اعلام شدند. رمان کاربرد عقل از نویسنده بریتانیایی کلم تویبین را میلاد زکریا ترجمه کرده که نشر افق منتشر میکنه و رمان گذرگاه نوشته کرمک مک‌کارتی رو کاوه میرعباسی ترجمه که نشر کتاب سرای نیک به بازار میفرسته. و بالاخره این که روز یک شنبه مصادف بود با 72مین سال روز درگذشت جیمز جویس، از بزرگترین داستان نویسان قرن گذشته تا کنون، کسی که شاهکار او اولیس هرگز اجازه انتشار به زبان فارسی رو هنوز نیافته. اما مهمان ویژگی این هفته، رمان سنگ صبور نوشته عتیق رحیمی، نویسنده افغان، سال 2008 به زبان فرانسه منتشر شد و پر افتخارترین جایزه ادبی این کشور گونکور را به دست آورد و تحسین‌های بسیار شد و پرفروش. بعد از اون خود عتیق رحیمی که هم رمان نویس و هم فیلمسازی ساکن پاریس، دومین فیلم بلندش رو بر اساس همین رمان که فیلمنامه اقتباسیش رو به همراه ژان کلود کریر نوشته بود، با بازیگری گلشیفته فراهانی ساخت که هم در جشنواره تورنتو به نمایش در اومد و هم نماینده امسال افغانستان در اسکار خواهد بود. حالا این رمان که نثری درخشان داره و داستانی تکان دهنده و جذاب رو سیامند زندی، مترجم ایرانی ساکن کانادا، برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده و در انتشارات آمازون برای فروش در سراسر دنیا عرضه کرده و به زودی هم ناشری افغان اون رو در این کشور منتشر میکنه. در ادامه بخشی از این رمان رو با صدای سیامند زندی، مترجم فارسی رمان، بشنوید.
اتاق کوچک است، چهار گوش، خفه. به رغم دیوارهای روشن به رنگ آبی آسمانی و دو پرده آویزان با طرح‌های پرندگان مهاجری ثابت و بی‌تحرک با بال‌های گشوده در پهنه آسمانی زرد و آبی، سوراخ‌هایی در اینجا و آنجا که باریکه‌های نور آفتاب را از خود عبور می‌دهند تا روی خطوط رنگ و رو رفته گلیم به آرامش برسند. اتاق خالی است، خالی از هر نوع تزئین، جز اینکه روی دیوار میان دو پنجره خنجر کوچکی آویزان است و بالای خنجر تصویری. مردی سیبیلو حدوداً 30 ساله، موهای فرفری، صورتی چهارگوش، محصور میان دو خط ریش چکمه‌ای پرانتزوار به دقت مرتب شده. عکس سیاه و سفید است و خیلی ابتدایی با رنگ‌های مات رنگ‌آمیزی شده. مقابل این عکس پای دیوار روی زمین، همان مرد که حالا مسن‌تر است، روی تشک قرمزی دراز کشیده، ریش دارد، جوگندمی، لاغر شده خیلی زیاد، پوست و استخوانی بیش از او نمانده، پرید رنگ، چروکیده، دماغش بسیار بیش از پیش به منقار و عقاب شباهت یافته، دهانش نیمه باز است، چشمانش ریزتر از پیش درون چشم خانه فرو رفتند، نگاهش به سقف دوخته شده، جایی میان تیرهای نمایان سیاه و در حال پوسیدن سقف. در گودی بازوی راستش سندی مایع بیرنگی را که از کیسه پلاستیکی آویخته به دیوار درست بالای سرش میچکد در جانش پخش میکند. دست زنانه‌ای لرزان و هماهنگ با ریتم نفسهایش بر سینه او روی قلبش قرار گرفته است. زن نشسته، پاها را توی سینه‌اش جمع کرده است، سرش میان زانوها، موهای مشکیش خیلی مشکی و بلند و روی شانه‌های لرزانش فرو ریخته و حرکات عادی بازوش را پی میگیرد.
خوش اومدین آقای زندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من اولین پرسشم این است که سنگ صبور عتیق رحیمی رو شما ترجمه کردین به فارسی در حالی که امیدی به چاپش در اونجا نمیره.
کاملا درست میگید. من قبل از هر چیزی باید سلام بکنم به علاقمندان به کتاب، به همه دوستانی که به این برنامه گوش میدن. بالا نمیشه از امید زیاد صحبت کرد. واقعیتش اینه که با توجه به وضع نشر در ایران، نه فقط برای این کتاب، برای کتاب‌های دیگر هم امیدی نیست. در واقع سنگ صبور هم اولین ترجمه‌ای نبود که من می‌کردم و امیدی هم به انتشارش نداشتم. تقریبا 10 سالی هست که من در کار ترجمه کارهای مختلف هستم و امیدی هم به نشرشون در ایران نیست. ولی یک موقعی هست که شما یک چیزی رو می‌خونید و خارشی در جان می‌افته که گویی من نمی‌خوام این رو فقط مال خودم باشه و می‌بایست که این رو با کسان دیگری، با دوستان دیگری به اشتراک بذارم. الان نشر زریاب در افغانستان به عهده گرفتن و دوست بسیار عزیز آقای منوچهر فرادیس به عهده گرفتند که فارسی این رو تا حدودی تبدیل بکنن به فارسی دری، فارسی که در افغانستان مصطلح هست و در افغانستان احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده چاپ خواهد شد. ولی خب در ایران خیر.
خب آیا در ترجمه بازگردان این کتاب به فارسی، با توجه به اینکه آقای رحیمی، عتیق رحیمی خودش هم فارسی زبانه، حالا با گویش افغان، و کتاب‌های پیشینش هم به همین زبان نوشته و این اولین رمانش هست که به فرانسه می‌نویسه در واقع،
درست.
آیا با ایشون هیچ گونه مشورتی داشت داشتید برای بازگردانی این به زبان فارسی؟
متاسفانه خیر. داستان هم از این قرار بود که به دلیل بعد مکانی، من در کانادا هستم و آقای رحیمی در فرانسه، گرفتاری های دو طرفه مانع می شد که بتونیم یک رابطه مستقیمی با هم داشته باشیم. تا اینکه بعد از ترجمه و تمام شدن کار بود که کار به دست ایشون رسید و ایشون نگاهی کردن، به نظر میاد که راضی بودن. از جانب ایشون برخورد چیزی نشنیدم که اشکالی به کار گرفته باشن.
چه چیزی در سنگ صبور بود که شما رو برانگیخت که این کار رو برگردونید به فارسی، به رغم ناامیدی از رسیدن این به صورت گسترده به دست خواننده فارسی زبان در ایران؟
والا سنگ صبور موضوعش تا حدودی برمیگرده به گرفتاری‌های ذهنی که من از سال‌های گذشته با خودم داشتم. یکی این و دوم این که من هر سال از طریق روزنامه لومون جایزه گنکور رو دنبال می‌کنم، کتاب‌هایی رو که معرفی میشن، کتاب‌هایی رو که میرن برای انتخاب در جایزه گنکور در آکادمی فرانسه. این کتاب در موردش بحث بود. واگویه‌های زنی تنها در چنین شرایطی، در شرایطی که با یک نیمه جنازه داره زندگی می‌کنه، و در واقع گفتن از جنگ، گفتن از آنچه که در افغانستان به سر ملت افغان آمد، مردمانی که فکر کنم نزدیکترین مردمان به ما ایرانی‌ها هستند. و وقتی کتاب به دستم رسید و خوندمش، واقعیتش دیگه نمیتونستم کنارش بذارم، نمیتونستم زمین بذارمش.
آیا شما احساس کردید که همزاد پنداری خواننده ایرانی رو میتونه به خوبی برانگیزه، یا دغدغه‌های مثلا جامعه ایرانی رو که در ارتباط با زنانش یا بخشی از جامعهش همین محظورات رو، همین مشکلات رو داره رو میتونه بازتاب بده؟
کاملا. یعنی واگویه‌های آن زنی که در این کتاب هست و آن تصویری که ارائه میده، نه خطاب به شوهر بلکه خطاب به جامعه، خطاب به سنت‌ها، خطاب به اینکه چگونه زندگی کرده این زنی که برای اولین بار زمانی که آن مرد سالاری حاکم بر جامعه توان گفتگو رو از دست داده، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه جلوی گفتن این رو بگیره، برای اولین بار شروع میکنه به حرف زدن، برای اولین بار خودش رو باز میکنه، برملا میکنه. این چیزی نیستش که فقط مختص جامعه افغان باشه.
یک نکته‌ای که من در مورد این کتاب میخوام بگم این هست که عتیق رحیمی بسیار متوقف میشه بر وجه سکشوال رابطه مردان و زنان در جامعه افغان، یعنی انگار که این مسئله اصلی جامعه افغانه. آیا شما در هنگام ترجمه این برداشت رو میکردین از رمان آقای رحیمی؟
کتاب آقای رحیمی در واقع با یک شعر بسیار بسیار کوتاه شروع میشه. اون در ابتدای کتاب شعری هستش که اگر من به دقت یادم باشه از تن صحبت میکنه، من الان بتونم بگردم و پیدا بکنم اون مطلب رو.
میگه آغاز تن، توسط تن با تن، از تن و تا تن، از آنتوان آرتو. همین رو منظورتون بود؟
یعنی بعد از اینکه داستان رو میخونیم و ادامه میدیم، کاملا با برداشت شما موافقم که این برش حاکمه، این فضا بر کتاب حاکم هستش که روی تن تأکید هست، که در برخورد تنهاست، در برخورد، حالا شاید سکشوال باید گفتش یا هر چیزی دیگری، ولی در برخورد تن هست که این رهایی رو میبینه.
این کتاب به دلیل زبان شیوای رمان و شهامت نویسنده در بیان بی‌پرده حقایق در فرانسه برنده جایزه گنکور شد.
این شیوایی رو کاملا شما حس میکنید در زبان اولیه‌ای که کتاب نوشته شده. کتاب به زبانی بسیار فاخر و زیبا نوشته شده، ولی در کنار این میباید به نکته دیگری هم اشاره کرد، همون چیزی که شما در ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردید که عتیق رحیمی خودش به فارسی مسلطه و این کتاب رو آمدانه به فارسی ننوشته. در واقع به نوعی دردسری رو که بعدن میخواست به گردن من انداخته و خودش به عهده نگرفته. واژه‌هایی که و گفته‌هایی که در این کتاب میاد، علارغم زبان بسیار فاخرش، این هستش که در سنت جامعه ما چنین واژه‌های زیاد بر زبان نمیاد، زیاد گفته نمیشه و عموما در لفاف است.
دست کم در نوشتار این گونه است.
کاملا. برای اینکه نویسنده بتونه خودش رو بیان بکنه، من فکر میکنم که آقای رحیمی بهترین راه رو پیدا کرده، نوشتن به زبانی دیگر، به زبانی که میشه راحت تر اینها رو بیان کرد، در زبانی که تابو و تابوی زبانی نیست.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسمفر با سیامند زندی، مترجم رمان سنگ صبور از عتیق رحیمی، نویسنده افغان، به فارسی بودید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.